21 مرداد 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطلب را خدمت شما گفتیم و ملاحظه فرمودید که برای اثبات شرطیه اشتراط قدم قبض مبی روایت صحیحه علی بن یقطین دلالت دارد، احتیاج به اینم که مشدد خونده بشد نیست. روایت خونده می شود که و این بفرمایید که و این قبض بیعه و این قبض بیعه بدون تشدید بر هر دوتا، یعنی اگر مبی را قبض کرده است، چون بی به معنی مبی توی روایت، اگر مبی را قبض کرده، خب مبی را باید مشتری قبض کنه. اگر مبی را قبض کرده بی لازمه. خب مفهومش این است که اگر قبض نکرده است دیگه بی لزومی ندارد، میشه همین اشتراط. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف، بله، که همین ایام ماه ذی‌الحجه ظاهرا همین ایام هم سالگرد وفات آقای آخونده است، 1329 قمری وفاتشه. حساب کنید تا حالا 100 و خورده ای سال میشه، بیشتری 129 441 112 سال 112 سال پیش آقای آخوند از دنیا رفته. رضوان الله تعالی علیه یه تحقیقی دارن در اشتراط قبض سمن و مسمن. تحقیق آقای آخوند رو عرض میکنم ببینیم تمام میشد یا نه. آقای آخوند میفرماید دلیل خیار تأخیر یکی از این سه تا مطلب، یا اجماع یا لازره یا روایات و نصوص خاصه ای که خوندیم. اگر دلیل اجماع باشد میخوام ببینیم این داستان هست یا نه، یعنی اشتراط قبض سمن و مسمن، یعنی تو این خیار اگر بخواهید خیار باشد بایه نباید سمن رو گرفته باشد، مشتری هم نباید مسمن، مسمن و مبی یکیه دیگه، مسمن رو گرفته باشد. آقای آخوند می‌فرماید اگر دلیل ما اجماع باشد، اجماع دلیل لبی است، باید اقتصار کنیم در عموم دلیل لزوم بل قدر متیقنش. دلیل لزوممون چیست؟ اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه باید این عقدی را که خوانده ای باید برش چه بمانی؟ وفادار و حق فسخ نداری. اگر دلیلمون اجماع باشه قدر متیقن از تخصیص میشود چی؟ میشود این که هر دوتا قبض نشده باشه، نه یکی قبض نشده باشه، یعنی هم سمن هم مسمن قبض و اقباض نشده باشد خیار میاد. توجه فرمودید؟ بنابراین این می شود هر دو. و چون دلیل لبیست و در اینجا مخصص ما که دلیل لبی باشد، امر دائر است بین اقل و اکثر، اقتصار می شود بر تخصیص قدر متیقن. و تخصیص قدر متیقنمون در ما نحن فی می شود عدم قبض سمن و مسمن هر دوتا، یعنی بای پولشو نگرفته، مشتری هم جنس رو نگرفته. اگر دلیلمون اجماع باشه، خیار منحصر به این صورته. اما اگر مستند و دلیل ما لازرر باشد، قاعده لازرر، مدار بر حصول ضرر و عدم حصول ضرر است. کاری به قبض و اقباض ندارد. میخواد سمن رو قبض کرده باشد یا نکرده باشد، مسمن رو قبض کرده باشد یا نکرده باشد، هرگاه ضرر حاصل بشود خیار مترتب بشود. یعنی حتی اگر قبض سمن و مسمن هم شده باشد و ضرر بیاد، خیارم میاد. بنابراین اینجا ترتب خیار ربطی به قبض و اقباض سمن و مسمن ندارد. هرگاه ضرر مترتب بشه خیار هست. بله؟ بدیهی است هرگاه بایه سمن را نگرفته است، چه شده؟ متضرر شده است دیگه، پس خیار میاد. هرگاه هم که مشتری مسمن را تحویل نگرفته، بازم چی؟ متضرر شده، خیار میاد. پس بنابراین اگر مستند ما قاعده لازرر باشد، هر کدام از اینا اگر تحقق پیدا نکرد، یعنی چه قبض سمن برا بایه، چه قبض مسمن مبی برا مشتری، موجب ضررشون میشد، خیار میاد. پس ببینید فرقش با اجماع چه شد. در اجماع چون دلیل لبی بود، دوتاش باید باشه، یعنی عدم قبض و اقباض سمن و مسمن، هر دو اگر بود خیار می آمد. قاعده لازرر میگه هر جا ضرر بیاد خیار میاد. خب ضرر کجا میاد؟ اون وقتی که بایه جنسشو فروخته اما پولشو نگرفته. مشتری جنس رو خریده، پولش رو داده، اما جنس رو تحویل نگرفته است. تو این دو مورد ضرر میاد، معامله میشد خیاری. پس چه عدم قبض مبی باشد، بی میشد خیاری، چه عدم قبض چه باشد سمن، هر کدام اینا به تنهایی چه میاره؟ خیار. اما بناهن بر اجماع دوتاش باید با هم جمع بشد تا خیار بیاد. این اگر مستند اجماع و لازرر باشد. و اما اگر مستند ما روایات و نصوص خاصه باشد، اینا فرمایشات کیه؟ آقای آخونده دارم براتون تقریر میکنم. می‌فرماید اما اگر دلیل ما نصوص خاصه باشد، ظاهر بعض اینا مثل صحیحه علی ابن یقطین عدم قبض مبیع است. ظاهر بعض دیگرش عدم قبض ثمن است. جمع بین اینا، ببینید بعض روایات میگه مبیع را مشتری نگرفته باشه، بعض روایات میگه بایه ثمن را نگرفته باشه. خب اینا اگر بخواهید شما با هم جمع بکنید، یه وقت جمعش به این میشه که اطلاق هر کدام را به دیگری چه میکنید؟ تقیید میکنید. نتیجه میشود اشتراط هر دوتا. یعنی میگی اگر رد و بدل نشده باشد سمن و مسمن، خیار میاد. این اون جاییست که شما اطلاق هر یکی را با دیگری قید میزنید، نتیجهش میشد این که هر دوتا باید، یعنی عدم قبض و اخباز سمن و مسمن باشد تا خیار مترتب بشه. این یک جمع است. یک جمع دیگر این است که هم کنید به این که اگر یکیش واقع شد خیار بیاد، هر کدوم باشد. عدم قبض مبی خیار میارد، عدم قبض ثمن هم خیار میارد. یعنی هر کدام به تنهایی خیار میارد. اینم یک جمع است. کدام یکی از این دو تا جمع چیز بهتر است؟ آقای آخون می‌فرمایند ولاولو از هر، یعنی این که دوتاش با هم باشن. یعنی اگر عدم قبض و اخباز ثمن و مسمن شد خیار میاد، یکیش بود خیاری در کار نیست. خیلی خوب، خیار تأخیر اگر قرار باشد عدم اخباز ثمن و مسمن باشه، میشه برای هر دو طرف. بعد میفرماید اگر نگوییم اول ازهر است، ثانی ازهر از اول نیست. یعنی ثانی هم میشد ردیف اول، جمع دومی هم میشه ردیف جمع اول. اگه بگی جمع اول ازهره، خب شما ازهر رو بگی. اگر گفتی نه ازهر نیست، لااقل اینه که اولی ردیف دومیست. وقتی ردیف هم شد، شما دو تا جمع داری، نمیدونی کدومشو بگیری. هر دو هم احتمال میرن، احتمالان با هم مساویست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، باید رجوع کنی به اصل. خب این رجوع به اصل شما چیست؟ توجه می فرمایید باید رجوع به اصل بکنید. اصل دون را می فرماید که چیست؟ اصل اوفو بالعقود است. اصل اوفو بالعقوده، یعنی لزوم معامله. قدر متیقن باید اخذ بکنی. قدر متیقن از خروج از اوفو بالعقود میشد چی؟ هر دوتا، عدم قبض و اخباز ثمن و چی؟ و مسمن. متوجه شدیم؟ این اجمال فرمایش آقای آخوند. خب یه بار دیگه میگم، فرض این که دلیل اجماع باشه که روشن، عام ما افوق العقوده، اجماع دلیل لبیست. وقتی میتواند دلیل لبی اخراج بکند، قدر متیقنش عدم اقباض سمن و مسمن. وقتی قبض سمن و مسمن نشده باشد، خیال وجود دارد. اگر قصد قصد یه لا ضرر باشد، نه، هر وقت ضرر بیاد خیال میاد. پس عدم قبض مبی به تنهایی ضرریست، خیار میارد. عدم قبض سمنم به تنهایی ضرریست، خیار میارد. این درست شد. و اما اگر مستند روایات باشد، میفرماید اگر مستند روایات باشد، بعض روایات مثل صحیحه علی ابن یقطین میگد که عدم قبض مبی موجب خیار است. بعض روایات میگه عدم قبض سمن موجب خیار است. حالا ما کدومشو بگیریم؟ میگه دو تا جمع وجود داره. یکی این که اطلاق هر یکی را به چی؟ به ظاهر اون دیگری تقیید کنیم. وقتی اطلاق هر یکی را به ظاهر دیگری تغییر کردیم، یعنی دوتاش با هم میشه شرط، یعنی عدم اقباض، قبض و اقباض سمن و مسمن میشد شرط برا خیار. میگه این یکی یه جمع. یک جمع دیگر این است که شما بیایید چجوری جمع کنید، بگید نه، اینا هر کدوم خیار میاره. عدم قبض مبی خیار میاره، عدم قبض سمن هم به تنهایی خیار میاره، نه دوتاش با هم. هر کدوم به تنهایی موجب خیار است. اینم یه جمعه. آقای آخون میگه او اولی که دوتا با هم باشن او از هر، و اونو باید بگیریم. اگر کسی گفت آقای آخون ما از هریتی نمیبینیم، اینا دوتا با هم مساوی هم، او یه جمعه، اینم یه جمعه است، میگه خب در فرض تساوی او وقت دوتا جمعه، نمیدونی کدومشو بگیری، میشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه از این دوتا جمع نمیتونی استفاده کنی، باید رجوع به اصل بکنی. اصل چیست؟ افو بالعقود، عام فوق داریم. افو بالعقود، این افو بالعقود قدر متیقن از خارج شدن از این افو بالعقود چی چیه؟ قدر متیقن اینه که هر دوتا باشن، عدم قبض و اقباض سمن و مسمن، هر دو باشد میشد چه بفرمایی؟ میشد خیار. این تحقیق عنیق آقای آخوند قدس سره در 112 سال، بیش از 112 سال بیش. حاشیه مکاسب آقای آخوند صفحه 201. میشد این فرمایش رو پذیرفت یا نه؟ میگم که آقای آخوند ما یه عرض مختصری داریم، پس الان نقد فرمایش آقای آخوند. میگیم آقای آخوند اول باید اصل در مسئله اثبات بشه، یعنی اینی که میگی رجوع به اصل میکنیم، کدوم اصله؟ اصلی که ما داریم علل مشهور لزوم است. خیلی خوب، لزوم و جواز بنابراین که خیاری باشه. شیخ ببینید لزوم و جواز حکم وضعی است، جناب شیخ احکام وضعی رو مجهول شرعی نمی‌دانه، روی مسلک شیخ، یعنی روی مسلک شیخ که مرادمون اینجا شیخ طوسی است، صحت و بطلانه. چون شیخ طوسی فرمود در مبسوط معامله باطله، پس بنابراین اصلمون برمیگردد به صحت و بطلان رو مسلک شیخ. مسئله از سغریات چیست؟ مسئله از سغریات تعدد شرط و اتحاد چیست؟ جزا. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. درسته؟ در صحیح علی ابن یقطین شرط را عدم قبض مبی گرفت، در صحیحه زراره اینجور دارد، در صحیحه زراره میگه الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده، میخرد دوباره میذارد پیش هم، دوباره گذاشتن ثم یدعه، یعنی قبض کرد دوباره بهش داد، گفت پیشت باشد تا من بیام. اینم صحیحه زرار است. در موثقه اسحاق ابن عمار اینجور دارد من اشترا بیعن فمزد سلاست ایامن ولم یجه فلا بیع له، اگر نیاید بیع دیگه نداره، سه روز بگذرد و نیاید دیگه بیع ندارد. ظهور صحیحه زراره و موثقه اسحاق ابن عمار شاید شرطیت عدم قبض ثمن باشد، یعنی نهی پولشو نهی برده. بنابراین ما دو تا شرط داریم، یه جزا عدم قبض مبی، مشتری نگرفته، مشتری مبی رو نگرفته، اون وقت جزاش میشد چی؟ خیار، با یه خیار داره. بفرمایید این طرف بایه سمن رو نگرفته است، اونم باز خیار داره، میشد تعدد شرط و اتحاد الجزا. در مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا آقای آخوند در متن کفایه ترک کرده این مسئله رو دیگه، در متن کفایه آقای آخوند می فرماید در کبرای مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا میگه چهار وجه، چهار وجه. خوب دقت کنید، وجه اول اطلاق مفهوم هر کدام از این دوتا به منطوق دیگر، نتیجه می شود اعتبار یکی از دوتا شرط برای تحقق جزا کفایت است. خیلی خوب، این یکی. یعنی هر کدام واقع بشه خیار برش مترتب میشه. وجه دوم این است که در یه چنین موردی دوتا روایت اطلاق مفهوم ندارن، فقط منطوق دارن. بنابراین دوتا قضیه ایست که مفهوم ندارن، دوتا منطوق هم که باشد باز نتیجه میشد هر کدام از این دوتا شرط اگر تحقق پیدا کرد جزا مترتب میشه. وجه سوم این است که مقید می شود هر کدام از اینا نسبت به دیگر به نحو انضمام. یعنی این شرط اول، شرط دوم هم باید بهش منظم بشد تا جزا تحقق پیدا بکنه. خب اگر این باشد، بنابراین شرط ما میشد مرکب از دو جزء، یعنی عدم قبض و اقباض ثمن و مسلم. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که بگوییم شرط جامع. جامع یعنی چی؟ یعنی کلی شرطه، لیکن کلی قابل انطباق بر هر کدوم از اینا هست. مثل این که میگن به پسرش برو یه آخوند بیار عقدو بخونه. کلی آخوند قابل چی؟ انطباق بر هر یکی آخوندی هست. خیلی خوب، اینجا میگیم شرط جامعه، یعنی کلیست که قابل انطباق بر هر یکی ایناست، چه عدم قبض مبی باشه چه عدم قبض ثمن باشه. اینم باشه باز نتیجه هر یکی که تحقق پیدا بکند چه تحقق پیدا میکند؟ جزا تحقق پیدا میکند. این چهارتا. آقای آخون میفرمایه از جهت عرفی ما بخوام بگیم این چهار تا احتمال کدوم مقدم است؟ میگه از جهت عرفی در یه چنین مواردی برای قضیه مفهوم قائل نیستن، بنابراین احتمال دوم از لحاظ عرفی مقدم است. دو تا قضیه مفهوم نداره، حالا که مفهوم ندارد منطوق هر دو اخذ می شود. منطوق هر دوتا یعنی این که هر کدام از این دوتا شرط اگر تحقق پیدا کرد جزا مترتب می شود. عدم قبض مبی خیار می آرد، عدم قبض ثمن هم خیار. این احتمال دوم آقای آخون میگه عرفیست، اما از لحاظ عقلی ناکفایت دارم میگم، اما از لحاظ عقلی میفرماید وجه چهارم مقدم میشه. یعنی ما اگر بخواهیم به دقت العقلیه نگاه بکنیم باید وجه چهارم رو بگیم. وجه چهارم این بود که شرط جامعه، یعنی کلیست که منطبق بر هر یکی از اینا میشه ولو خروجیش یکیست. یعنی چه وجه دوم چه وجه چهارم؟ میگه هر کدام از این دوتا شرط هر کدامش تحقق پیدا کرد جزا چه میشه؟ محقق میشه. بنابراین خروجیش در مقام عمل یکیست، اما مسیر طی شده با هم تفاوت داره. در وجه دوم میگه اینا دوتا منطوق است و مفهوم ندارد. در وجه چهارم میگد آقا ما از لحاظ عقلی ممتنع است صدور واحد از کثیر، الواحد لا یصدر الا من الواحد. بنابراین خیار نمیتوند دو تا سبب داشته باشد، یکیش عدم قبض مبی، یکیش عدم قبض ثمن. این میشد صدور واحد از متعده، والواحد لا یستر الا عن الواحد. بنابراین این دوتا را باید یک کلی حساب کنیم. وقتی این دوتا را یک کلی حساب کردیم، کلی به این دوتا خروجیش میشود خیار. بنابراین الواحد لا یستر عن الا الواحد، یا این طرف الواحد لا یستر الا عن الواحد. می‌فرماید این را که ما در نظر بگیریم، پس باید قائل بشویم به احتمال چهارم. ای کفایه، ملاحظه می‌فرمایید تو کفایه میگه این دوتا احتمال، احتمال دوم و چهارم، که نتیجهش میشد هر کدام اینا بالاستقلال میشود شرط، هر کدام اینا بالاستقلال میتواند چی بیارد؟ خیار بیارد. تو کفایه اینو میگه. خیلی خوب، اما در ما نحن فیه میگوید چه؟ میگه تو حاشیه مکاسبش میگه اگر شما اول احتمال اول را از هر دانستید، نتیجهش میشد هر کدام اگر بیاد خیار میاره، اما اگر احتمال اول را از هر ندانستید، دو تا احتمال با هم یکیست، پس احتمال میشد تساقط میکند. رجوع به اصل باید بکنیم، اصلمون عام فوقمون اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود قدر متیقنی که ازش خارج میشه این است که عدم خبز و اقباز و سمن و مسمن معن باشد. خب تو کفایه میگه یکی کافیه، اینجا میگه دوتاش باید چه باشد؟ با هم باشد، قدر متیقنمون این است. توجه میفرمایید؟ لذا عرض ما این است که آقای آخوند، آنچه که شما در حاشیه مکاسب میفرمایید با آنچه که اختیار کرده اید در کفایه با هم همخوانی ندارد. توجه فرمودید؟ آنچه که آقای آخوند در حاشیه مکاسب اختیار کرده مخالف است با آنچه که در کفایه اختیار کرده، در هر دو وجهش، در هر دو وجه کفایه. چون در کفایه یه وجه عرفی درست کرد، یه وجه عقل. با وجه عرفی کفایه مخالف است، به خاطر اینکه در وجه عرفی کفایه فرمود که خب اینا دوتا منطوق مفهوم ندارد، بنابراین دوتا منطوق هر کدام بالاستقلال میشن چی؟ میشن شرط برای ترتب اون جزا، پس هر کدوم به تنهایی کافی است. در حاشیه مکاسب اونی که در آخر اختیار میکند این است که باید دوتاش با هم باشد. خب این دوتا با هم باشد با اونی که میگد به تنهایی یکی کافی است اختلاف دارد. و اما مخالف است با اونی که از جهت عقلی اختیار میکند در کفایه که وجه چهارم باشه، چون فرمود وجه چهارم در کفایه این است که شرط رو جامع بگیریم. جامع یعنی کلی که قابل تطبیق بر هر کدام از اینا رو داره. خب این کلیه که قابل انطباق بر هر کدام از اینا باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب این مشکلش چیست؟ مشکلش این است که اولا مبتنی است. ببینید اول ببینیم اصلا خود این وجه عقلی تمام میشد یا نه. اولا خود این وجه عقلی تمام نیست، اشکال داره. چرا؟ چون قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد صادر نشده است مگر از واحد، یعنی معلول واحد علت چه دارد؟ واحد. والواحد لا یستر عنه الا الواحد، علت واحدم ازش خارج نمیشد مگر یه معلول. بگم آقا این در فرضی که تمام باشد، این قاعده تمام است در فاعل طبیعی تکوینی. فاعل طبیعی تکوینی مثل چیه؟ مثل نار. نار برای شما چی درست میکنه؟ حرارت. نار برای شما حرارت رو درست میکنه. نار نمیتوند هم حرارت درست کند هم چی؟ هم برودت. نمیشه. نار برای شما یه خروجی داره و اون خروجی فقط حرارت است و حرارتم فقط از یه چیز خارج می شود، اونم از نار. این قاعده اگر تمام باشد که بعضی بهش مناقشه دارن، میگن قاعده حتی در سر جای خودش هم که فاعل طبیعی است تمام نیست. حالا بفرض که تمام باشد، در مواردی است که فاعل طبیعی تکوینی است نه بل اختیار، فاعل طبیعی تکوینی مثل نار، حرارت، سوزاندن. آتش وقتی بیفتد می سوزدن. حالا شما بگو اینجا خانه پیرزنی مستمند است. چی؟ اینجا خانه کافری گردن کرفت رباخار است. نار می سوزان. بگو آقا این مؤمن خدا پرست، عابد و زاهد و متقی است. بگو این فاسق و کافر و فاجر و ظالم است. می سوزان. فرقی نمی کنه. به این میگن فاعل چی؟ فاعل طبیعی تکوینی. اگر یه جایی شما معجزه دیدی که ناری بود و نسوزان مثل یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراهیم، او اعجازه و الا به طور طبیعی. و لذا اونا متحیر موندن. درسته؟ نمرود و منطبع نمرود وقتی دیدن ابراهیم از آتش سالم بیرون آمد، متحیر چطور شد پس؟ یا چاقو میبرد. چاقویی که می برد سر گوسفند باشد، می برد سر چه باشد؟ شمشیر ذوالفقار علی ابن ابی طالب باشد علیه السلام، نسبت به اون کافرانی که بر دو نیم کرده است میبرد، نعوذ بالله چه کاردی بر گلوی حسین پسر علی هم باشد میبرد. کارد گلوی حسین رو نبرید یا برید؟ این فاعل طبیعی تکلی نیست. اگر جایی بخواهد نبرد او باز معجزه است، مثل داستان اسماعیل و ابراهیم. بنابراین این فاعل طبیعی تکلی. حالا دیگه به اینجا که رسیدیم بگم دیگه آقای وسیع، این داستان میکروب هم همین است، فاعل طبیعی تکوین است. وقتی که گرفتی آمد همه رو میگیره. حالا تو بگو این آقا من آدم خوبی بود، نماز شب میخوند، بله متدین بود، ملتزم بود، آزارش به هیچ کس این حرفا رو نداره، میگیردش. اونی هم که کافر و فاجر و فاسق و افسق الفساق بوده است اونم میگیردش. توجه فرمودی؟ نسبت به مجالسش هم همین جور است که برای ما هو کردن. فاعل طبیعی تکوینی است. در مجلس دانس خانوم گوگوش میرد، اونایی که تو اون مجلس سربسته ورجه ورجه میکنن اونا رو میگیرد. خدا نکند که در مجالس امام حسین هم اگر بیاد میاد اینا رو هم میگیرد. فاعل طبیعی تکلی نیست. ترجمه می‌فرمایید اینه. حالا میگه نه نه نیست. من نمی‌فهمم دیگه چجوری نیست. او می‌فهمه ما شاید ولایتمون ضعیفه آقای روح‌العمی. ترجمه می‌فرمایید اونا ولایتشون خیلی قویه، ما ولایتمون ضعیف است. ترجمه می‌کنه مجلس مجلس است. فاعل فاعل تکوینی طبیعی است. آتش بیفتد تو مسجد نمی سوزونه؟ مسجد پیغمبر تا حالا چند بار با آتش سوزی سوخته؟ مسجد پیغمبر، مسجد النبی ویران شده با آتش سوزی، از نو ساختنش. بمبی که تو حرم امام رضا گذاشتن منفجر نشد؟ چون تو حرم امام رضا بود منفجر شد. اینا قطعات بمب گلی بود میومد میخورد به کنار بدن اینا یا کش همونجا کش؟ چرا؟ چون بمب فاعل طبیعی تکوینی است. شما بمب رو تو سنگر کافر بندازی کافر رو میکشه، تو حرم امام رضا منفجر بشه زائرین امام رضا رو میکشه. چی اینا میگن؟ ما که نفهمیدیم. اگه شما فهمیدی بگو. خب؟ بله اگر بنا باشد تو حرم امام رضا منفجر بشد آسیب به هیچ کس نرسد میشه چی؟ میشه معجزه. میشه معجزه. چون این دیگه فاعل تکوینی طبیعی عمل نکرده. عمل نکردنش خلاف طبیعته، میشه اعجاز. یه قوه قاهره ای باید باشد اونجا تا عمل نکنه، میشه اون قوه قاهره، میشه اعجاز. بنا نیست این اعجازا باشد. بناست امور علا نحوه چه باشد؟ علا نحوه عادیش باشد. ولی امام حسین روز عاشورا به این خارفلانایی که در مقابلش بودن چه میگفت؟ میگفت من به شما میگم موتو جمیعا، تمومشون میمردن یا نه؟ بله؟ بعدم زن و شوهر داشت هر جایی میخواست میرم. میشد این یا نمیشد؟ اما این چیه؟ این اعجازه. بنا نبود امام حسین از قوه چی استفاده کنه؟ معجزه استفاده کنه. بنا بود در کربلا امور علا نحو طبیعی عادی برد جلو. لذا امام حسین جان داد، کشتن در حالی که چه بود؟ لبهای آقا خشکیده و تشنه بود، نمیتونست امام حسین با یه اشاره چیکار کنه؟ نه چاه آب، مشکهای آب یخ رو برای زن و بچه اشاره کند بیان، میتونست یا نمیتونست؟ خب بیاد یکی بگرد انصاف بود حسین، این زن و بچه اینقدر تشنگی بکشن، تویی که با یه اشاره میتوانستی ده ها و صد ها مشک آب زلال سر به این زن و بچه برسانی، چرا نرسوندی؟ جواب، اگر به حساب این آقایون که میگن نه قرار است معجزه همه جا باشد، قصه یه معجزه رو مثل معجزه یه هارون ولات میگیرن که هارون ولات معجزه رو گر رو گرش کن، معجزه اگر قرار است گر رو گر باشد، خب پس نعوذ بالله امام حسین اینجا ظلم کرده. ظلم نکرده؟ شما بتونی زن و بچه رو آب بدی، اهل حرمت آب بدی، طفل شیرخوار دا، درسته؟ طفل شیرخوار تلف بشه به خاطر اینکه آب نداره، خب یه اشاره همچی بکن، مشکای آب بیار. بنابه این نبود، قصه به اعجاز نبود. آقا توجه میفرمایید؟ حالا بگذاریم، بناست امور علا نحو طبیعتش انجام بشه، لذا کارد و گذاشت به گلوی حسین. اسماعیل بگو، مغالطه میکنن دیگه، اینم یه مغالطه. پس بگو اسماعیل بالاتر حسین است. آره؟ کارد گلو اسماعیل رو نبری، اما گلو حسین رو بری. ای کسی اینو بگه مغالطه هست یا نیست؟ مخالفتون واحد بازه هم، بلکه حسین و فدیناه و بزبه عظیم. قطعا حسین بالاتر از همه ایناست، شکی درش نیست. این مخالفه دیگه نه، پس چرا کارت گلوی اسماعیل رو نبرید، مال حسین رو برید؟ فاعل طبیعی است، فاعل طبیعی تکوینی کار خودشو میکنه، میشه جلوشو گرفت. اعجاز، قدرت اعجاز میخواد. انبیا تا چه برسد به اوصیا، کارخانه معجزه سازی نداره. آقای وسیق گفتیم تو بحث نبوت که دوستان یادشون باشد، تو عقاید گفتیم پیغمبر نشسته هرچی کوره بیاد چشمانو، هر کی هم به چه دار نمیشد دستش گرفته، یه دست بکشین به اینجا تا من به چه دار بشم، درسته؟ هر کی هم شله، یه دست بکشین تا من چه بشم، پام کچلام، یه دست بکشین موامن در بیاد، زنه بهم فوش میده میگه کچله برو، درسته؟ کچلام را بیفتن، خرام را بیفتن، یه دستی بکشید ما از این خریت بیام بیرون و خس الان. این که وقت پیغمبر بگه پیغمبری نمیتوند بکند، یه کور را شفا میدن تا مردم بفهمن این قدرت چه داره؟ اعجاز. یه مرد زنده میکنه، درسته؟ و الا اگر از دن میشسته هر رو مرد زنده کنه، مردا به جای این که برن با آخر رضوان همه میان در خونه پیغمبر، تا همه را از دم چکار کنه؟ این که دیگه پیغمبر کارخونه ندارد که، یه مرد زنده کرده است عیسی، یه کور شفا داده است. عجب فرمودی؟ این که کارخانه اعجاز که نیست. امام رضا هم هاکذا، اینا که مریضن میرن امام رضا، 100 تا مریض میرد 99 تاشون میمیرن، یکیشون هم امام رضا شفا میدن. شفا میدن منکر نیستیم، اما اینجور نیست که هر کی برد شفا میگیره. پسره نشسته بود، گفتم به شما، دم دارالشفای خود حرم نشسته بود گریه میکنم. من از حرم صبح آمده بودم بیرون میرفتم برم منزلمون، نگاه داد میزدم امام رضا من با تو دیگه قهرم، پامو نمیذارم تو حرم. گفتن ننه دا بیار امام رضا شفاش میده، اووردمش اینجا مرد. چیه؟ حرفاش درست بود؟ میخوای حرم برو، میخوای حرم نرو؟ امام رضا تعهدی برای شفای ننه تو نداشته است. اونام که به تو گفتن، گفتن برو انشاءالله، حالا خدا نخواسته است ننه دم مرده، تموم شده را. ببینید ما بعضی وقتا به جای تبلیغ دین، تخریب چهره دین میکنه. بعد میگه پس شما قبول نداری امام رضا شفا میده؟ چه حرف مزخرفی است، معلومه که قبول دارم. میگه میشه قبول نداشته باشی، اما اعجاز کارخونه نیست، حرم امام رضا بیمارستان نیست. مریضا رو از این در بیارن تو، از اون در چی؟ سالم برن. خب دیگه شما بیمارستان مشهد نمیخن که، از دم مریضا رو بیارید تو حرم، از ورم ببرید بیرون، این ور مریض مدن، اون ورم چی؟ سالم میرن بیرون. اینه قصه؟ بله؟ نه؟ فاعل طبیعی تکوینی این جمله، پرانتز بسته، یه مطلب به این واضحی رو نمیدونم چرا آیون میخوان نفهمم. بعدم اون کسی که این حرف رو میزند بهش تهمت میزنن که شما فلانی و بهمانی عمری و وهابی و آقای روح الامی آخر عمری عمری و وهابی هم شده. خب بگذاریم، فاعل طبیعی تکوینی، این قاعده اگر تمام باشد، دو تا قاعده است، الواحد مفعول واحد، لا یستر الا عن الواحد، یعنی از صادر نمیشد مگه از یک علت، والواحد لا یستر عن الا الواحد، مفعول واحد از علت واحد و علت واحد از او صادر نمی شود مگر مفعول واحد. این قاعده اگر تمام باشد در فاعل طبیعی تکوینی تمام است. ما در احکام شرعیه فاعل طبیعی تکوینی نداریم، حکم جعله. جعل چیه؟ اعتبار است. اعتبار اصلا با عالم تکوین تفاوت دارد، اعتبار جعلیاته. اعتبار به شما گفتم، اعتبار فرقش با چی؟ فرقش با خیال این است که توهم و خیال را عقلا براش ترتیب اثر نمی دهند، اما اعتبار را عقلا براش ترتیب اثر می دهند. احکام شرعیه یه اعتبار محض، اعتبار که تکوین ندارد که. یا آها گفتن نمیشه، مثل این ما که کردیم و شد، فکر میکنه وقتی گفتن که شرعن نمی شود یعنی تکویننم نمیشه، بعد میاد میگه آها شد، پس چرا میگن نمیشه؟ احمق، شرعن جایز نیست، یعنی فعل حرام است، نه اینکه تکویننم تحقق پیدا نمی کنه. فرق بین این دوتا رو نمی فهم. توجه فرمودین؟ خب احکام شرعی مجهولات، جعل، اعتبار اصلا ربطی به طبیعت نداره، کاری به عالم تکوین نداره. آقای آخون مطلبی رو که مدلول قاعده تکوینی است، در فضای تکوین این قانون جاری است، علی فرض تمامیتش، چجوری شما این قانون تکوینی رو آوردید در عالم چی؟ تشریع، در عالم اعتبار، و در عالم اعتبار میخوای ازش چه بگیری؟ نتیجه گیری بکنی. این یه اشکال. اشکال دیگر این که توجه میفرمایید ما، پس اشکال ما به آقای آخون در وجه عقلی این که آقای آخون این وجه عقلی که شما فرمودید مال عالم تکوین است، هیچ ربطی به عالم تشریع ندارد. بنابر ما دو تا قضیه شرطیه داشته باشیم. صحیحه علی ابن یقین میگه و این قبض بیعه، یعنی اگر مبی رو مشتری قبض نکرده است خیار دارد. درسته؟ مفهومش چیست؟ مفهومش این است میخواد چه بفرمایی؟ مفهوم شرط این است که اگر قبض این قبض المبی فلا خیار له. مفهومش این است این لم یقبض المبی فله الخیار. خیلی خوب، این یکی. صحیح زراره میگوید اگر قبض ثمن نکرده است خیار ندارد. مفهومش اگر قبض ثمن کرده است خیار ندارد، مفهومش این است که اگر قبض ثمن نکرده است فله الخیار. ما این دوتا منطوق رو داریم با این دوتا مفهومش. مفهوم هر کدام معارض است با منطوق اون دیگری. نسبت بین اینا عام و خاص مطلق است. وقتی نسبت عام و خاص مطلق شد، عام حمل بر خاص می شود، نتیجه جمع همون گونه‌ای که در علم اصول گفته این جمع است با کلمه او. یعنی میگم آقا بیعی که واقع شد اگر قبض ثمن او چی؟ مثمن نشده باشد خیار ثابت است. بله، یعنی یک طرف، بله، یکی از این شروط اگر واقع شده باشد خیار ثابته. یعنی چه؟ مبی رو مشتری نگرفته است خیار ثابته، چه بایه ثمن رو نگرفته است خیار ثابته است. جنب او یعنی تعدد شرط و اتحد الجزا، هر کدام برای خودش میشه شرط مستقل و جزا برای هر تک تک مترتب میشه. بنابراین با عرض معذرت خدمت آقای آخون، فرمایش آقای آخون در حاشیه مکاسب هم خلاف فرمایششون در کفایه است و هم ناتمام است. و صلی الله علی محمد و آله. Oh.